بسم الله الرحمن الرحیم.
و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما این فرزندان ابراهیم را امامانی قرار دادیم که به وسیله امر ما مردم را یا هر کسی را هدایت می کنند. در آیه 24 سوره سجده آمده و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، یه منهم اضافه داره، یعنی قرار دادیم از میان فرزندان ابراهیم که دعا کرده بود و خواسته بود امامهایی را که به وسیله امر ما آنان راهنمایی و رهبری می کنن. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، این که اینها امامند و هدایت می کنن به امر ما به خاطر این است که اینها صبر کردن و قبل از صبرشون به آیات ما یقین داشتن. لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. کل مبحث من این است که سوژه امسال جشنهای ما این است که وجود کامل انسان کامل به طور مستمر و دائمی و همیشگی در متن نه تنها جامعه بلکه در متن آفرینش، در متن خلقت، در متن زمین، در بین مردم، تو دل مردم، تو جان مردم، تو زندگی مردم دخالت بی امان و حضور بی غیبت دارد. حرف ما اینه. برجستگی سخن ما در حضور امام عصر علیه السلام در جامعه و در متن آفرینش برگرفته از سخنی است که خود امام عصر علیه السلام در توقیع شیخ مفید رضوان الله علیه این جمله رو فرموده و گفتند که ما هرگز شما را از یاد نمیبریم و در کار شما اهمال نمی کنیم. انا غیر مهملین لمراعاتکم. کلن ما میخوایم بگیم که حضور حضرت در جامعه، در اجتماع، در بین مردم، در کوچه و بازار، در مواسم، در مجالس، در محافل و نقش عظیم دخالت ایشان و نقش ایشان در آفرینش و خلقت یک مسئله قرآنی، عقلی، عرفانی، فلسفی، حدیثی و روایتی است که امام عصر علیه السلام اگر تعبیر غیبت ازشون شده، بهترین جمله ای را که در ترجمان روایات از معنای غیبت می شود کرد جمله ایست که رضوان خدا و رحمت خدا بر خواجه نصیر طوسی دانشمند معروف شیعی که در کتاب شرح تجرید الاعتقاد خود، در تجرید الاعتقاد خود که شیخ مفید بر آن شرح نوشته آمده است، ببخشین علامه هلی، در اون متن آمده است که و وجوده لطف و عدمه منا. این و عدمه منا ترجمه معنای غیبت امام عصر علیه السلامه. یعنی چرا امام زمان غایبه و غیبتش به چه معناست؟ خواجه نصیر اینجوری معنا کرده که و عدمه منا، یعنی این که او غایب است ما پرده ای را در مقابل شخصیت روشن و پروژکتور وجود او و آفتاب عالمتاب شخصیت او و قمر منیر او انداختیم و الا وجود او چون آفتاب است که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما اینو میخوام بگیم در این دوتا آیه که فرقی با هم دارن که فرقاشم عرض میکنم. میفرماید که از فرزندان ابراهیم ما امامانی را قرار دادیم که هدایت میکنند به وسیله امر ما، با امر ما هدایت می کنن، با فرمان ما. در آیه 24 سجده داره که دو تا خصوصیت هم این امامان دارن، لما صبروا یک، و کانوا به آیاتنا یوقنون، یکی اهل صبرن یکی اهل یقینن، ایقانن، خود را در جرگه یقین وارد کردن، با آب مواج و امواج خروشان یقین شسته شدن، در فضای لایتناهای یقین سیر می کنن، و کانوا به آیاتنا یوقنون. پس امام کسیست که در این دوتا آیه سه تا خصوصیت داره. خصوصیت اول اینه که هدایت می کند، به یه اعتبار چهار تا، حالا من میگم سه تا، هدایت می کند به امر ما، به وسیله فرمان ما، یعنی فرمان ما سبب هدایت کردن اوست. این یک، دوم مقام صبر و سوم مقام یقین. این مقام صبر بعد از مقام یقینه، یعنی انسان تا یقین نداشته باشه صبر نمی کند، اونم روش خیلی صحبت نمی کنم. این امامی که به امر هدایت می کند و قبلا هم مقام یقین داره چه کسیست و چگونه است، این رو خود قرآن کریم در آیاتش راجع به ابراهیم خلیل که صحبت میکنه بحث میکنه، در سوره انعام آیه 75، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، و ما این چنین نشان میدهیم آیات خودمان را، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم که اهل یقین باشه. ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را میبینه میشه اهل یقین، وقتی اهل یقین بود صبر میکنه، وقتی صبر میکنه از امتحانات برمیاد، وقتی از امتحانات برآمد خداوند بهش میگه انی جاعلک للناس اماما. پس اگر کسی بخواد به مقام امامت برسه قبلا باید در این مقام امامت یه چیزایی بهش نشون داده باشن که اون چیزایی که نشون میدن ملکوت آسمان ها و زمینه. ملکوت آسمان ها و زمین چیه؟ ما در قرآن کریم دو تا اصطلاح داریم، یک اصطلاح ملک داریم، یک اصطلاح ملکوت. له ملک السماوات والارض ولله ملک السماوات والارض، خدا مالک آسمان ها و زمینه. ملک اما در سوره یاسین داره که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. خدا منزه است، اون خدایی است که در دست مستقیم و بلا واسطه او هست ملکوت آسمان ها و زمین و شما به سوی خدا برمیگردید. از این آیه برمیاد که اگر ما اینجوری بگیم جهانی رو که داریم زندگی میکنیم هر چه میبینیم اسمش ملکه و زیر اینایی که میبینیم یه چیزاییست، یه جهان دیگریست که اسمش ملکوته که اون جنبه ایست که در دست خداست. فسبحان الذی بیدهی، در دست خداست ملکوت آسمان ها و زمین. پس عالمی را که درش زندگی میکنیم هر چه نگاه میکنیم اسمش ملکه، زیر پرده این عالم هست اسمش ملکوت. ملکوت یه عالمی است که یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت این است که هر چه قانون فیزیک هست مربوط به اینجاست و هر چه قانون متافیزیک هست مربوط به اونجاست. هر چه فیزیک مربوط به اینجا، هر چه متافیزیک مربوط به اونجا. در قانون فیزیک طول، عرض، عمق، ماده، حرکت، زمان، تدریج، شرایط، مقدمات، مقارنات، مؤخرات. اما در قانون متافیزیک هیچ کدوم از اینها وجود نداره و چون هیچ کدوم از اینا وجود نداره زمان، مکان، شرایط، تدریج، اجازه بدید آماده بشه، حالا زوده، حالا دیره، اونجا، اینجا، بالا، پایین، اینا برای عالم ملکوت معنا نداره. عالم ملکوت سنخ عالم الهه، لذا می فرماید بیدهی ملکوت السماوات والارض، اون در دست خداست. در جای دیگه هم میفهمد ما عند الله، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اونی که پیش شماست از بین میره، اونی که پیش خداست باقی ماندنی است. اونی که باقی ماندنی است عالم ملکوته. خب به کجا رسیدیم؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان میدیم، یعنی زیرپردش را نشان میدیم، یعنی ابراهیم رو میبریم در انبار رو باز میکنیم که همه اجناس عالم وجود رو در اونجا ببینه یک جا، ولی یکون من الموقنین، که یقین داشته باشه. این یقین موجب صبر ابراهیم میشه، یعنی پله اول کار ابراهیم بعد از عبودیت و نبوت و رسالت و خلت خلیل بودن این است که ابراهیم رو میبرن آسمان ها و زیرپرده ها رو نشون میدن، ملکوت رو نشون میدن، زیرپرده عالم هستی رو نشون میدن، حقایق جهان رو نشون میدن، حقایق غیر گذرای، غیر زمانی، غیر مکانی، غیر فیزیک را، یعنی عالم متافیزیک رو به ابراهیم نشون میدن. ابراهیم میشه اهل یقین، بعد صبر میکنه، بعد مقام امامت بهش میدن. یعنی این که امام عصر ارواح نافدا وقتی پیغمبر میگوید از نسل فاطمه و از نسل علی و از نسل من غیر از علی 11 امام، یعنی تمامی اینا، حتی امام عصر علیه السلام که در 5 سالگی به مقام امامت رسیده، در 5 سالگی راهی رو طی کرده که ابراهیم خلیل در 80 سالگی بعد از این که پسرش رو ذبح کرد، بعد از این که بچه هاش اونجا گذاشت، بعد از این که تو آتش گذاشتن بت شکنی کرد، بعد از این که از منجنیق پرتابش کردن، بعد از این تمام این امتحاناتی که داد، ابراهیم به اون مقام امامت رسید که فرزند نرجس خاتون سلام الله علیه در 5 سالگی و حضرت جواد علیه السلام در چند سالگی و امام حسن عسکری علیه السلام در چند سالگی، که شما میدونین چند تا از ائمه ما در سن بسیار جوانی به امامت رسیدن. اونی که ابراهیم خلیل در اواخر عمرش رسیده، اینها در اول عمر رسیدن به مقام امامت رسیده. خب در مقام امامت این که زیر پرده عالم امر را، عالم ملکوت را بدانه، مقدمه صبری است که بعد از صبر میشه امام. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، امرو معنا میکنم، هنوز معنا نکردم، و قرار دادیم از میان فرزندان ابراهیم امامانی را که هدایت میکنن به وسیله امر ما، زیرا که اینها صبر کردن و به آیات ما یقین پیدا کردن. پس اگر به آیات یقین پیدا کردن، به ملکوت اطلاع پیدا کردن. من میگم که آقا جان، شما میخواهید که فقه درس بدید، شما هدایتتون شاگردان را در فقه به وسیله مکاسب شیخ انصاری باشه. هدایت میکند این استاد به فقه مکاسب، به مکاسب در فقه به وسیله مکاسب شیخ انصاری، کتاب مکاسب شیخ انصاری. پس مکاسب شیخ انصاری رفرنس، منبع، مأخذ، زمینه میشه برای اینکه با اطلاع و آگاهی به این کتاب استاد شاگردان رو هدایت کنه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، این امر خدا یعنی اون رفرنس هدایت امام است. امام کسی است که رفرنس و منبع هدایتش امر ماست، یعنی امر رو نگاه میکنه، هدایت میکنه. خب این امر چیه؟ در قرآن کریم داریم له الخلق و الامر، برای خداست آفرینش و فرمان. له الخلق و الامر، یعنی خدا دو تا عالم داره، عالم خلق داره، عالم امر داره. این امر رو خودش در سوره یاسین معنا کرده. امر خدا چیست؟ امر خدا، خلق که معلومه تدریجی است، آفتاب، ماه، آسمان، زمین، دریا، صحراست، بارون، انسان، موجودات دیگه است، برکاستن. این قسمت رو بسیار دقت بفرمایید، بسیار. ما خیال میکنیم که اگر ما در ایام نیمه شعبان مثلا میگم به جشن میلاد امام زمان علیه السلام نریم، مثلا عالم چطور میشه؟ ما فکر میکنیم یا دیگران اگر مثلا یه وهابی پیدا شد با یه شیعی بحث کرد گفت امام زمان کجاست، کیو صدا میکنی؟ این خیال میکنه اگر بگه صاحب زمان کجاست، این نقش امام زمان از آفرینش از بین میره. اگر تو موجودی به نام عقل و فهم و درایت و روح و اینها داری کجاست؟ اینا کجاست به من نشون بده. مگر هر چیزی رو مثل فیزیک میشه ملموس قرار داد و بسته بندی کرد و از عالم بسته بندی در بیاد؟ این که هر چی بگن نقش اساسی آفتاب که از بین نمیده که ما پشت به آفتاب بشینیم یا از رو به آفتاب بشینیم، آفتاب بشناسیم یا نشناسیم. اینه که وقتی از آیات کریمه قرآن استفاده میکنیم در قدم اول و دوم نقش عمیق و بلند مقام امام و حضور امام در آفرینش بإذن الله به امر الله در همه اجزاء آفرینش امام حضور داره و تمام اجزاء آفرینش پیش امام حضور داره و خدا این قدرت رو به او داده و این قدرت مال خداست و خدا این قدرت رو داده، ما چیکار کنیم؟ این آیه و امام هدایت میکند به امر ما. خدا دوتا عالم داره، له الخلق و الامر، امر داره خلق داره، خلقش معلومه، خلقت آسمان، خلقت زمین، خلقت خورشید، خلقت ماه، خلقت دریاها، صحراها، شب و روزه، همون چیزایی است که در قرآن و روایات آمده. اما امر چیه؟ خودش فرموده انما امره، امر خدا اینه اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا اینه اگر چیزی را اراده کنه که بگوید باش، نگفته. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، زمانی که اراده کنه چیزی را که بگوید باش، هنوز اراده نکرده، همین که اشاره کنه فیکون میشه. یعنی چی؟ یعنی امر خدا زمان نداره، امر خدا شرط نداره، امر خدا درجه نداره، امر خدا مقدمات نداره، امر خدا مقارنات نداره، امر خدا کن فیکونه. کن فیکون یعنی چی؟ یعنی خدا یک کن گفته، عالم هستی به وجود اومده و تمام خصائص هستی. امر خدا اینجوریه. پس امر خدا غیر از خلق خداست. این امر خدا که باطن عالمه، که متافیزیک کل هستی است که ما بزرگیشو نمیدونیم. شما اگر کیهان شناسی، ستاره شناسی، هیئت شناسی، دریا شناسی، جانور شناسی تو این به اصطلاح اطلاعات عمومی نگاه کنید، میبینید که در همین منظومه خودمون چه خبره، در کهکشان ما چه خبره، کهکشان های دیگه چه خبره، فاصله ستارگانی که در خود کهکشان ما هستن از یه ستاره دیگه چند میلیون سال نوری، اصلا عجیب غریب این اطلاعات. اینا رو نمیگم، تمام اینها اگر میلیاردها برابرش هم ما بشناسیم همش میشه عالم خلق. عالم امر طوری است که عالم خلق پیش او یه اشانتیون، پیش یه انبار، پیش یه دریا. برای اینکه میفرماد و این من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. تمام آفرینش همش یه اشانتیون پیش اون انبار و خزینه که ما داریم. وقتی که میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی عالم امر خدا عالم مجرد، عالم تجرد، عالم متافیزیک، آدم عالم بدون شرایط، عالم بدون حرکت، آدم عالم بدون عرض و طول است که ما از عالم فیزیک میشناسیم. یعنی یک جهانی است که سنخیت دارد با جهان جان ما، نفس مجرد و ناطقه ما با اون سنخیت داره. این عالم امر اینه. خب ما گفتیم که استاد به شاگردان خودش مسائل شرعی مکاسب و متاجر را میگوید، هدایت میکند به وسیله کتاب شیخ انصاری. شیخ انصاری رفرنس کتابش برای هدایت او. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، از فرزندان ابراهیم فرزند امام عسکری را و نرجس خاتون را امام قرار دادیم که راهنمایی و هدایت می کند. رفرنس هدایت و راهنمایی او هست امر ما. امر ما یعنی این که امام زمان راهبری و رهبری و زعامت میکند، این زعامت رفرنسش، منبعش، مأخذش عالم امره. عالم امر چیه؟ یعنی عالم ملکوت، یعنی زیر پرده عالم. زیر پرده عالم دیوار نداره، سقف نداره، پرده نداره، شرایط نداره، تدریج نداره، اینجا و اونجا نداره. کسی که به عالم امر آگاهی دارد، همونیست که پدرش گفت من به راه‌های آسمان بهتر از راه‌های زمین واردم، امیرالمومنین علیه السلام. راه‌های آسمان یعنی چی؟ این آسمان حتما، این آسمان نه، چون آسمان چیزی نیست، این آسمان آسمان فیزیکه. همین الان کیهانشناس‌های ما رصد میکنن راه‌های آسمان رو به دست میارن. امیرالمومنین گفت راه‌های آسمان را بهتر از راه‌های زمین میشناسم. اون راه‌های آسمان، آسمان یعنی عالم والا، عالم بالا، عالم ملکوت، عالم امر، عالم خزائن، عالم زیر پرده عالم. یعنی تو چه خبر داری؟ تو الان داری ظاهر جهان رو میبینی، من دارم باطن جهان رو میبینم. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو، تو لب میبینی و دندان که چون است، دل مجنون شکرخنده خون است. تو ظاهر میبینی و من باطن میبینم، تو قیافه ظاهر میبینی، من امواج خروشان عوالم ملکوت رو میبینم. میخوام بهتون نشون بدم یک کمی، یه نشونه کوچکی که چطور مقام امام همین جا که نشسته با همین چشم فیزیکی خودش عالم ملکوت و متافیزیک رو میبینه و میتونه دیگران رو هم بینا کنه. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا یه لحظه انگشتاشون اینجوری کردن بین دوتا انگشتا، یعنی این دستی که در عالم ملکوت تصرف کرد در دنیای فیزیک و در فیزیک یه پنجره از متافیزیک باز کرد، دستشو اینجوری کرد، گفت از لای انگشتان من نگاه کنید. برای اینکه چشم اونها لیاقت نگاه کردن از فیزیک به متافیزیک رو نداره، باید انگشتان و دست امام حسین علیه السلام که یه دست در عالم ملکوت داره واسطه بشه. گفت از لای انگشتان من نگاه کنید. اینا نگاه کردن تمامی مقامات خود را، منازل خود را در بهشتی که قیامتش معلوم نیست کی میاد، چند میلیون سال دیگه، چند هزار سال دیگه، اون بهشت رو و مقامات خودشون رو دیدن. این همون کسیست که دست در عالم ملکوت داره. لذا قرآن میفرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، یعنی منبع اطلاعاتی امام عالم امره. لذا گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو که عالم امر نشون دادیم، شد اهل یقین، شد اهل صبر، شد امام. امام علیه السلام در دامن نرجس خاتون و در خانواده و دامن تربیتی امام حسن عسکری علیه السلام در 5 سالگی عالم امر و عالم ملکوت را دید و به مقام امامت رسید و امام شد و امام علیه السلام هدایت میکند و منبع هدایتش هم عالم ملکوته. الان هم هدایت میکنه. چرا؟ برای اینکه هدایت به وسیله منبع عالم ملکوت هدایت ظاهری نیست. هدایت ظاهری مال مأمورین رسمی دستگاه خدایی هستند که مقام نبوت و رسالته. در مقام نبوت و رسالت هدایتی که پیغمبر و رسول میکنه عبارت از ارائه طریق، نشون دادن راه، بیان احکام، تشریع، قانونگذاری، بیان قانون، موعظه و نصیحت، ارشاد مردم. میخوان عمل بکنن و میخوان نکنن. یکی از اصلی ترین معانی امام مقتدا بودن و مطاع بودنه. یعنی امام کاروان سالار قافله هستی است که در پیشاپیش حرکت تکاملی قافله هستی حرکت میکنه و همه هستی در سعادت و شقاوت خودشون، در حرکت خودشون نیرو از امام میگیرن و حرکت میکنن. هم کسی که به راه سعادت میره و هم کسی که به راه شقاوت میره. لذا امام باید از منبع هستی و از عالم ملکوت اطلاع دقیق داشته باشه. این اطلاع دقیق معناش اینه که امام غیر از این که به ما میگه نماز بخون، دروغ نگو، ترک غیبت بکن، نماز اول وقت بخون، نماز اول وقت بخون، نامحرم نگاه نکن، حرام نخور، نمیدونم راست بگو، غیبت نکن، تهمت نزن، مال مردم رو تجاوز نکن، اگر زن هستی حجاب تو حفظ کن، عفاف تو حفظ کن، صورت تو حفظ کن، لباس تو حفظ کن، غیر از این که اینها رو میگه، در باطن عالم امام علیه السلام نهال کوچک وجود یک بنده را به درخت تنومند عبودیت تبدیل میکنه، یعنی همراه هر انسان و هر بشر و هر موجود و هر جنبنده که از نقطه آ به سوی نقطه ب حرکت میکنه، وجود امام اینها رو هدایت میکنه. چون باغبانی که مسئول فقط یه بوته است، گویا که امام زمان علیه السلام مسئول به تکامل رساندن فقط یک بوته است از باطن. لذا کسانی که میپرسن که فایده امام زمان علیه السلام در زمان غیبت چیه، باید پرسید فایده امام زمان در غیبت چی نیست. هر امام، هر وجود امام، وقتی در قرآن کریم اون آیه که شب 13 رجب مفصل روش صحبت کردیم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی را در روز قیامت با امامش حاضر میکنیم، صدا میکنیم، جزا میدیم، از این معلوم می شود که وجود امام در هر زمان و در هر لحظه برای خلقت آفرینش یک امر ضروری عقلی آفرینشی است، نه اینکه ما امام نصب کرده باشیم. اون وقت با این بحثا که یک کمی یاد بگیریم دیگه، بحث این که تعیین امام شورایی است یا باید پیغمبر معین کنه. امام رو میتونن شورا معین کنه، میتونن هر کسی نسل بعدش رو معین کنه، اصلا تمام این مسائل از بین بره. ریشه امامت ریشه در ملکوت داره، در فرمان خدا داره، در کار الهی داره و به بشر نمیرسه که این کار رو بکنه. بنابراین نقش امام به دلیل اینکه با ربوبیت مستقیم خود خدا امام داره میشه و امام درس خودش رو در هدایت آفرینش از عالم امر و ملکوت میگیره، نقش امام در آفرینش اینه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگه حجت نباشه زمین اهل خودش رو فرو میبره. برای اینکه حجت نباشه یعنی آفتاب نباشه، حجت نباشه یعنی محور عالم نباشه، حجت نباشه یعنی باغبانی که بوته ها را از حالت بوته کوچک به یک درخت تنومند گل بارور کنه و به ثمر برسونه نباشه. اگر نباشه معلومه که همه اینها باطل میشه و از بین میره. غیر از مسئله تربیت ظاهری، تربیت باطنی است. یعنی به جوانان اینجوری عرض میکنم، شما اگر در خط مستقیم و استوار فقاهت، دقت کنید تعبیرمها، از درون باطن، از طریق باطن و از طریق دل، امام اصل علیه السلام برای شما معلمه، معلمی خواهد کرد و شما را از طریق دل و جان و امواج جان هدایت خواهد کرد و همراه شما در مراحل مختلف عبودیت و بندگی خواهد بود. و این امامت در باطن اعمال در مورد هر کسی قطعا به تحقق میرسه. ولذا میبینید که این که میگن المؤمن و ینظر به نور الله، به نور خدا مؤمن نگاه میکنه، نور خدا امامه، در روایات هم آمده. این که در قرآن کریم هم گفته شده و اشرقت الارض به نور ربها، این وجود امام زمانه که نور رب است که زمین به نورش روشن میشه. بنابراین کسی که امام داره گمراه نمیشه. فقط ما هستیم که باید عوض این که پشت به آفتاب بشینیم، رومون رو به سوی آفتاب برگردونیم. این که در طول تاریخ در ضمن ملاقات های مختصری که انجام شده، به خصوص در دوران غیبت کبرا، میبینیم که یه عده‌ای به یه لقاهای لحظه‌ای دقیقه‌ای رسیدن، اونجا فقط خواسته امام اصل علیه السلام حجت خودش رو تمام کنه و خدا اتمام حجت کنه که این آفتاب عالم تا به جهان همیشه در حال درخششه. شما هستید که باید فقط ازش استفاده کنید و رو به آفتاب باشید و نه پشت به آفتاب. همین امروز در کتاب شریف نجم الثاقب، چون من خودم در داستان ملاقات ها بسیار حساس و وسواسی هستم که از هر کسی و از هر کتابی و هر نوشته‌ای این ملاقات ها رو نگیرم و جاهایی که بسیار متقنه و مطابق با متون احادیثه استفاده کنیم. خدا رحمتت کند حاج میرزا حسین نوری که کتابی نوشته، دو تا کتاب، یکی عربی یکی فارسی، در بیان ملاقات ها، اونی که عربی است در بهار چاپ شده در زمینه بهار به نام جنت المعوا، اونی که فارسیه به نام نجم الثاقب، که به جوانان توصیه میکنم با اینکه عباراتش یه قدری قدیمی است، حتما کتاب نجم الثاقب رو تهیه کنید و این صد و چند داستانی که آورده ملاقات ها رو بخونید که بسیار زیباست و ایمان انسان رو محکم میکنه و مطابق روایات هم است. داستان های بسیار جالبی رو در اونجا نقل کرده. میخوام اینو عرض کنم که چون امام عصر علیه السلام بر باطن عالم اطلاع و آگاهی کامل داره و بر ما از طریق باطن، یعنی الان خطورات قلبی ما، خطورات ذهنی ما، خواسته های ما، گرفتاری های ما، اسم ما، شخص ما، نسب ما، پدر ما، محیط ما، قضای ما، لذا کسانی که به این مقام امام زمان یقین دارن، حتی در خلوت و تنهایی هم جرأت گناه کردن ندارن، برای اینکه میدونن امامشون بر اونها آگاهی داره و امام اینجا و اونجا نداره. الان اگه نجف هستن، کربلا هستن، مکه هستن، در سعی بین صفا و مروه هستن، در مدینه هستن، سر قبر حضرت زهرا هستن، نمیدونم ایرانن، امریکا هستن، جاهای مختلف هستن که روایات داره، هزاران جا بارها شده کسانی که خدمتشون رسیدن گفتن که من عجله دارم، من خیلی کار دارم، میخوام به افراد مختلفی برسم، در آن واحد هزاران نفر به اون حضرت استغاثه میکنن و در آن واحد به هزاران نفر هم اغاثه میکنن و پناه میدن و اصلا مسئله نیستین. همونطوری که این چراغ در آن واحدی که داره میتابه در این مجلس 100 نفر رو روشن کرده و 100 به اصطلاح 100 تا هیکل رو روشن کرده و تمام اتاق رو روشن کرده، ماه منیر وجود امام زمان علیه السلام در آن واحد اطلاع و آگاهی بر تمام خطورات ذهنی داره. آقا مگه میشه غیر از خدا حاضر و ناظر باشه؟ چطور خدا خودش حاضر و ناظره و نمیتونه از این علمش، از این آگاهیش، از این اطلاعش به کسی دیگه بده؟ لذا این که گاهی در طول تاریخی جلوه هایی میکند به خاطر اینی که ما اونی که در روایات خوندیم محکم بشه، و الا برای کسی که امام شناسه از قرآن و روایات و اینا واقعا اصلا مسئله ای نیست. خدا رحمتش کند سید علی بغدادی را. این سید علی بغدادی که گاهی سید علی رشتی هم بهش میگن، چون اصلا اهل رشت بوده و در بغداد و در نجف بوده، آدم بسیار خوبی بوده، خودش چندین بار خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و به کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام میرسیدن حساسیت خاصی داشته. میگه در نجف موقعی که اون مدتی که در نجف بودم شنیدم که مردی بقال که بقولات میفروشه گاهی خدمت حضرت رسیده و مرد بسیار پاکیست، اما برای هر کسی داستان ملاقات خودش رو نمیرسونه. بنده از آمیزه حسین نوری نقل میکنم، آمیزه حسین از سید علی بغدادی نقل میکنه، سید علی بغدادی از اون مرد صالح بقالی که خدمت حضرت رسیده بوده نقل میکنه، یعنی واسطه بسیار اندکه. خود حاج میرزا حسین نوری خیلی علاقه داشته که این داستانها را از زبان خود اشخاص که ملاقات کردن تا اونجایی که میتونه، مسافرت هایی میکرده که این ملاقات ها رو بشنوه. یکی از کسانی که مکرر ملاقات کرده همین حاج علی بغدادی است که در داستان زیارت عاشورا و زیارت جامعه و اینها در ترکیه که داشته مسافرت میکرده در روز برفی که داستانشو گفتم، شاید هم در این ایام اگر مناسبت باشه یه بار دیگه هم عرض بکنم. ایشون میگه من رفت به اصطلاح از خودم از حاج علی بغدادی نقل میکنم، گفت موقعی که من در نجف بودم دیدم علما صحبت از بقالی میکنن که خیلی فرد صالحی است و خدمت حضرت رسیده، یا مکرر یا اینکه به اصطلاح لااقل یک بار، و من دلم میخواست از خودش بشنوم. تا اینکه مغازش رو، آدرسش رو پرسیدم و یاد گرفتم. اول باب رفاقت رو باش باز کردم، هر چند وقت یه دفعه میرفتم ازش چیز میخریدم، یه خودم مینشستم احوال پرسی میکردم میومدم، تا اینکه رفاقت ما به صمیمیت تبدیل شد. بعد از مدتی خود من معمولا شبهای چهارشنبه میرفتم در مسجد سهله، اینی که در ایران رسم شده که مردم شبهای چهارشنبه به عنوان توسل به امام عصر علیه السلام میرن مسجد جمکران، به عنوان تقلید و تبعیت از داستان تشرف به مسجد سهله و مسجد کوفه است که در شبهای چهارشنبه وارده، که اگر کسی 40 شب چهارشنبه بره معمولا حضرت خلاصه یه لطفی میکنن، و الا مسجد جمکران به خصوص شب چهارشنبه خصوصیتی نداره. به اون امید که ما اینجا مسجد سهله و کوفه نداریم، مردم شبهای چهارشنبه میرن. میگه که یه شب چهارشنبه حاج علی بغدادی نقل میکنه، مشرف شدم به مسجد کوفه که اعمال انجام بدم. اتفاقا دیدم که این مرد صالح بقال که مدتی است باهاش رفیق شدم اونجاست و اونم داره عبادت میکنه و اعمال اونجا اعمال مخصوصی داره. خدا به حق امام زمان سفر کربلا و نجف و مسجد کوفه و سهله و زیارت ائمه عراق و ائمه بقی و مردان و اون خانمایی که اونجا هستن نصیب بفرماید. گفت مشرف شدم، اعمال رو انجام دادم، دیدم که این مرد صالح بقالم اونجاست و وارد شدم. گفتم خلاصه الان فرصت خیلی خوبی است، در به اصطلاح مسجد سهله هستیم و جای خیلی خوبی است، باید اینو برای من نقل کنه. گفت اب نداره. گفت اعمالمون که تمام میشد معمولا رسم بر این بود که میرفتن در مسجد کوفه و در مسجد کوفه اعمال رو انجام میدادن و در اونجا بیتوته میکردن. در مسجد کوفه هم یه جایی بود که بهش میگن مقام صاحب الزمان، چون اونجا به اصطلاح جایگاه امام زمان علیه السلامه که خیلی اونجا احترام داره و خیلی مردم بهش امیدوار هستن. خودش گفت، میگفت چون من شنیده بودم کسانی که میخوان خدمت مولا برسن اگه 40 شب چهارشنبه مسجد سهله بعد مسجد کوفه برن خدمت آقا میرسن، آقا لطف کردن، اشتیاقم زیاد شد. هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم 40 شب رفتم آقا رو زیارت نکردم، ادامه دادم. اون بقال به حاجلی بغدادی میگه. از 40 گذشت، از 40 و چندم گذشت، شد 1 سال، حدود 1 سال بود. هر شب چهارشنبه به اشتیاق دیدار مولایم صاحب الزمان از نجف حرکت میکردم، در مسجد سهله اعمال رو انجام میدادم به انتظار دیدن امامم. یه شبی از نجف حرکت کردم اومدم در مسجد سهله، هوا بارانی بود، خیلی هم تاریک بود، خیلی هم سرد بود، رعد و برق هم زیاد میزد. مسجد سهله هم اون وقتا اصلا شرایطی نداشت، مشکلاتش زیاد بود، کم می اومدن در همچین شبهایی. می گفت من وارد مسجد سهله شدم، دیدم هیچ کس تو مسجد نیست، خیلی ترسیدم، تاریک، حتی اون خادمی هم که گاهی می اومد اونجا کارهایی رو انجام می داد اون شب نبود. می گفت تاریک بود و وحشت کردم و اینا. گفتم خدای چیکار کنم؟ با خودم گفتم خب اعمال مسجد سهله رو سریع انجام میدم، میرم مسجد کوفه، اونجا شب رو به صبح میرسونم و بقیه عبادت ها انجام میدم. میگفت همینجوری که اعمالم رو انجام میدادم یه مرتبه چشمم افتاد به طرف قبله، به مقام صاحب الزمان، دیدم اونجا مثل این که شمعی روشنه و صدای مناجات و دعا و اینها میاد. گفتم خب الحمدلله، مثل این که زوار دیگه هم اینجا هستن و اینها اهل زیارت هستن، الحمدلله من تنها نیستم. دلم محکم شد، اعمالم رو یه خورده با تأنی و تومنینه بیشتری انجام دادم، ترسم ریخ. گفتم حالا بالاخره کسانی دیگه هم هستن دیگه، من نمی ترسم. می گفت اعمالم که تمام شد رفتم جلو، همینجوری که داشتم می رفتم دیگه غافل شدم از خودم به کلی که من دنبال چی بودم، دنبال چی هستم. اینجا چراغ نبود، چراغ کشی نبود، چطور محراب اینقدر روشنه؟ دیدم یه آقایی به لباس اهل علم نجف، سید بزرگوار، ایستاده و مشغول مناجات و نماز و استغاثه است. دیدم جملاتش خیلی دلنشینه، هرچی بیشتر جملاتش رو گوش میکنم دلم رو بیشتر آتش میزنه، احساس عشق و علاقه میکنم، کشش و جذبه به سوی او پیدا میکنم. رفتم و رفتم، نزدیکتر شدم تا اینکه آقا نمازشون تموم شد، برگشتن، سلام کردم، جواب گفتم. به کلی غافل شدم که بیچاره، پس این که چراغ نداره چطور محراب روشنه؟ روشنه. آقا به سوی من برگشت، منو با اسمم صدا کرد، گفت دلت میخواد با هم بریم مسجد کوفه؟ گفتم بله آقا، خیلی دلم میخواد برم مسجد کوفه. با هم راه افتادیم، از مسجد اومدیم بیرون. اول شب که اومده بودم مسجد سهله، باد و باران و رعد و برق و تاریکی و سرما بود، با این آقا که داشتم راه میرفتم هوا روشن بود، انگار که اصلا یه فضای دیگه بود، زمین خیس نبود، زمین خشک بود، هوا خیلی لطیف بود. یه مقدار راه رو طی کردیم، وقتی به مسجد کوفه رسیدیم من در بیرونی مسجد کوفه رو شروع کردم دق و باب کردن، تا مسجد را درشو زدم خادم گفت کیستی؟ گفتم درو وا کن، من و یه آقای دیگه هستیم آمدیم برای عبادت. تا درو باز کرد برگشتم که بگم آقا اول شما بفرمایید، بعد من در خدمت شما. دیدم دیگه از آقا خبری نیست. در این یه لحظه ای که بین رفتن ایشون و باز شدن در بود، تمام لباس من از باران خیس شد. دیدم هوا تاریک، سرد، باران، رعد و برق. درو که وا کرد گفت چطور اومدی از مسجد سهله به مسجد کوفه در این باران و باد؟ گفتم باران و باد در راه نبود. بعد گفتم که یه همراه هم داشتم، نمیدونم همراه هم چه شد. تازه متوجه شدم که چه سعادتی نصیب من شده، اینی که دنبالش میگشتم سالها و هفتهها لطفی بوده که به من رسیده و من غافل شدم. در طول تاریخ بسیارند از کسانی که مولایشون و آقاشون بهشون اطلاع حاصل میکنه و به فریادشون میرسه. جمله آخر من این است که عزیزان من و جوانان، شما اگر شرط ادب را به جا بیاوری و شرط عبادت را به جا بیاوری و شرط توقیر را به جا بیاوری و شرط عرض ارادت را به جا بیاوری، حتی طی کردن راه های زیاد لازم نیست. فضای خودتو به فضای مسجد کوفه و سهله تبدیل کنی، خود امام عصر علیه السلام هم به سراغ تو خواهند آمد. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، که خود اون حضرت فرموده انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، من مراعات شما را فراموش نمی کنم، از یاد شما غافل نیستم، فقط شرطش این است که شما شرط ادب را به جا بیاورید. بهترین ایام برای ما ایرانی ها و برای ماها که در این کشور هستیم برای آماده شدن به دیدار اون حضرت، همین ایام نیمه شعبانه. هر کسی به زبان خودش زمزمه کند که یا صاحب الزمان، ما در این ایام به مجلس میلاد شما آمدیم و بهترین پذیرایی از میهمانان در شب میلاد اینه که مولود میلاد را تماشا کند. اللهم ارن الطلعه الرشیده و الغره الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الی. سه تا صلوات بفرمایید.